أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث طریق معرفت زوال شمس، بعد از بیان علامتهای سگانه در ذیل علامت سوم که استفاده از دایره هندیه بود، در کلام مرحوم محدث کاشانی و همینطور در کلام مرحوم حکیم در مستمسک فرمودن که هرچند از طریق دایره هندیه می توان خط نصف النهار را رسم کرد، و بعد رسم خط دایره نصف النهار زوال شمس هم معلوم می شود که به انحراف و میل ظل از اون خط به طرف مشرق میشه. بله، به طرف مشرق میشه. هرچند از این را میتوان تعیین کرد زوال را، ولی از حل از این طریق هم وجود داره که احتیاجی به رسم دایره هندیه نداشته باشه و ابزار آلات خاصی نخواد یا کمتر احتیاج داشته باشه. بله، به تعبیر مرحوم فیض، تعبیر ایشون اینه که طریق اسهل فی استخراج هذا الخط، یعنی خط نصف النهار، الذي لا يحتاج الى كثير آلات، اینکه اینجوری عمل بکنید. که این طریق فرمودن که یه طریق دیگه ای هم اسهل از طریق قبلی که ابزار آلات خاص کمتری احتیاج داره، عبارت از اینه که ما در هر روزی در ابتدای روز، ابتدای صبح نگاه بکنیم به سایه یه شاخصی نصب میشه، نگاه میکنیم در اول صبح به سایه اون شاخص که از قسمت مشرق به طرف مغرب هست، اون سایه رو یه خطی رو اون سایه میکشیم، روی اون سایه یه خطی میکشیم، حالا با خط میکشیم، گج میریزیم، یه جوری که بالاخره معلوم بشه یه خطی روی اون سایه قرار میدهیم. این در اول صبح. از اون طرف هم در قسمت آخر روز وقت غروب هم در اونجا هم یه خط نگاه میکنیم به سایه این شاخص که از طرف مغرب به طرف مشرق هست، که آفتاب اومده این طرف، سایه رفته به طرف مشرق، یه خطی هم به روی اون سایه میکشیم، علامت میگذاریم، با خط رسم میکنیم روی همون سایه، سایه شاخص. خب این دو قسمت خط که یه قسمتش این طرف شاخص هست، یه قسمتش اون طرف شاخص. بعد حالا این دوتا خط که رسم شده، این دوتا خط به حسب ایام سال حالش مختلفه. در بعضی از ایام سال که یوم الاعتدال باشه، اول بهار و اول پاییز، این دوتا خط کلن در مقابل همدیگه هستن، زاویه‌ای ندارن دیگه، هم بیشه حالت 180 درجه کامل دیگه، این یه خط این طرفه، یه خط اون طرفه. در بعضی از در این دو روز این دوتا خط با هم دیگه اینطور نیستن که تقاطع داشته باشن، بلکه در امتداد همدیگر قرار میگیرن این دوتا خط. ولی در غیر این دوتا روز، غیر اول بهار و اول پاییز، این دوتا خط همدیگر را قطع می کنن، یه تقاطع قطع می کنن به طوری که یه زاویهی درست میشه که کمتر از 180 درجه هست دیگه، کمتر از 180 درجه زاویه درست میشه بین این دوتا خط به خاطر تقاطع. خب ما خط نصف النهار را میتونیم تعیین بکنیم هم به لحاظ اون دو روز اعتدال که این دوتا خط در امتداد هم بودن و هم به لحاظ غیر اون دو روز اعتدال. به لحاظ اون دو روز اعتدال خط نصف النهار را به این صورت به اصطلاح رسم میکنیم که یک خطی را از بیرون این فضا که در نظر گرفتیم که این خطه، در مقابل اون خط یه خطی را از یه نقطه‌ای به این مرکز این خط، این دوتا خط رو به هم وصل شده که پایین شاخص بوده، قاعده شاخصه، یه خطی را عمود بر این خط ممتد می کنیم به طوری که چهار تا زاویه قائمه درست بکنه دیگه، چیز بشه عمود بشه بر این دوتا خط که چهار تا زاویه قائمه درست بکنه. این در اون خطی که عمود میشه بر این خط ممتد حاصل در یومه اعتدال، در روز اعتدال، اون خط خط نصف النهاره. اون وقت در بقیه ایام سال، در فردا و روزهای بعد نگاه میکنیم به سایه، هر وقت سایه از این خط رسم شده ای که به این کیفیت ما رسم کردیم انحراف به طرف شرق پیدا کرد، این میشه وقت زوال شمس. به لحاظ اون دو روز بله رسم خط نصف النهار اینه، ولی در غیر اون دو روز که این دوتا خط همدیگر را تقاطع کردن، همدیگر را قطع کردن و اینطور نیست که یک خط ممتد حساب بشه، خب اینجا یک زاویه ای این از تقاطع این دوتا خط یک زاویه ای درست شده. ما برای اینکه خط نصف النهار را رسم بکنیم این زاویه را، زاویه ای که بین این درست شده، این زاویه را نصف میکنیم، در حقیقت نیم ساز این زاویه را اگر رسم بکنیم، اون خطی که نیم ساز این زاویه هست و موجب میشه که این زاویه به دو قسمت مساوی تقسیم بشه، اون خط خط نصف النهاره، اون خطی که این زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه. حالا بله این به این صورت خط نصف النهار قابل تحصیل هم در یومه اعتدال هم در غیر یومه اعتدال قابل تحصیمه. این را حالا عبارت مرحوم فید در وافی که در کلام صاحب جواهرم اومده نقش شده، در اونی که در عبارت هست ولی تعبیرش مقدار مجمل هست، ولی مقصود اینه در کلام مرحوم های حکیم هم توضیح بیشتری در نسبت به این عبارت داده شده. تعبیر ایشون اینه که بله طریق اسهل اینه که ان یخط علی رأس ظل شاغول ای المقیاس المذکور عند طلوعها و عند غروبها. این شاغول، اون مقیاس، اون سر سایه را یه خطی از اون سر سایه در مغرب تا این تا این مقیاس که تا این شاخص پایین این شاخص نصب میکنیم و اند غروب و اند غروبها آخر، یه خط دیگه هم اند غروب به این صورت رسم میکنیم. فین اتصلا خطن واحدا، اگه این دو تا خط با هم متصل شدن و درست کردن یک خط واحد را، اگه این طوری باشه که همونطور که در کلام مرحوم حکیم توضیح داده مال اون دو روز اعتداله، فین اتصلا خطن واحدا نصف ذلک الخط، این خط واحد ممتد نصف می شود به خط آخر علل قوائم، یعنی به طوری که اون خط آخر عمود بر این خط طولانی بشه، چهار تا زاویه قائمه درست بکنه. ولی اگر این دوتا خط اتصال نباشن، در امتداد همدیگه نباشن، که بر اساس توضیحی که داده شده، یعنی در غیر یوم الاعتدال انتقاطا، یعنی این دوتا خط اگر متقاطع بودن، نصف از زاویت التی حصلت من تقاطع ما، اون زاویه‌ای که از این تقاطع هست اون زاویه رو نصف می کنیم. فالخط المنصف فی صورت خوبه خط و نصف النهار، فرموده از این را خط نصف النهار را به دست میاریم. حالا اون چه که در کلام مرحوم فیض بوده این بود که اندل غروب و اندل طلوع شمس این کار رو انجام میدیم. مرحوم آقای حکیم فرمودن که لازم نیست حتما اون نقطه اول، ولی باید رعایت بکنیم که اگر مثلا از طلوع شمس یک ساعت بعد از طلوع شمس این کار را کردیم که خط اول را رفع کردیم، از این طرف هم در ناحیه غروب یک ساعت به غروب انجام بدیم. این فاصله اگر رعایت بشه باز به همین نتیجه میرسیم. لازم نیست که این دوتا خطی که رسم میشه اول طلوع شمس و اون اول غروب باشه، اون آخرین زمان به غروب باشه، قبل از غروب باشه. قبل از اون بود مشکلی نداشت، اگه دو ساعت بعد طلوع شمس خط اول رو رسم کردیم، از این طرف دو ساعت به غروب هم خط دوم رو رسم بکنیم به نتیجه میرسیم. خب این طریقی است که فرمودن که این از این راه هم ما میتونیم نصف النهار را به دست بیاریم، چون در دایره هندیه، خود دایره هندیه که موضوعیت نداشت، این مقدمه بود، رسم دایره هندیه مقدمه بود برای تحصیل خط نصف النهار. ما از راه دیگه هم خط نصف النهار را به دست آوردیم بدون اینکه احتیاج به ابزار آلات زیادی باشه. این مطلبی است که در کلام مرحوم فیض اومده و مرحوم آقای حکیم هم این را بیان فرمودند. اصل این مطلب که این را برای تحصیل خط نصف النهار صحیح است اشکالی نداره، قابل التزامه. ولی تعبیری که در کلام مرحوم فیض بود که این طریق اسهل هست، آقای حکیم هم فرموده که اسهل بودنش محل تردیده، به جهت اینکه به لحاظ اون دوتا روز بخوایم حساب بکنیم یوم الاعتدال درسته، ولی در بقیه ایام شما از راه تنصیف زاویه خواستید این کار رو بکنید. خب زاویه‌ای که در یک جا بین دو تا خط هست چگونه تقسیم بشه، این به اصطلاح یا به عبارت دیگر نیمساز زاویه چجور رسم بشه، این محاسبه میخواد دیگه، حالا یا با پرگار یا بدون پرگار، از راه دیگه یک فرمول خاصی داره، برخلاف اون دایره هندیه که اون دیگه احتیاجی به این نبود. بله از جهت ابزارالات خارجی که مثلا اونجا یه فضای بازی میخواستیم که یه دائره رسم بکنیم، اینجا دیگه احتیاجی به رسم دائره نیست، از جهت ابزارالات اینطوره. ولی این طریق به ملاحظه این که مشتمل مثلا بر، یعنی احتیاج به قاعده داره، احتیاج به فرمول خاصی داره، نسبت به اون طریق از حل بودنش محل اشکال، ولی اصل این طریق قابل التزام هست. خب این بله طریق چهارم برای تحصیل، بله طریق چهارم برای معرفت زوال شمس. در این بحث که زوال شمس به چه نحو تعیین بشه و از چه راهی پیدا بشه، یک طریق دیگه هم در روایات ذکر شده، در روایت معتبره من حیث سند که صحیحه عبدالله ابن سنان باشه، صاحب وسائل این را در باب 11 از ابواب نقل کرده، اونجا هم برای زوال شمس یه طریقی ذکر شده که به تعبیر فقها از جمله صاحب حدائق محاسبه، از راه محاسبه بالاقدام، از راه قدم، مقدار قدم بیان شده که زوال شمس در روزهای مختلف چگونه اتفاق میافته. در صحیحه عبدالله ابن سنان که در باب 11 حدیث سوم من حیث سند صحیحه، چون سند اولی را سند اول بحث به سند اولی صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم صدوق به اسنادش از عبدالله ابن سنان، سند مرحوم صدوق به عبدالله ابن سنان بحث اونی که در مشیخ آورده مشتمل بر اجلا هست و سند تمام، مشکلی نداره. متن حدیث اینه که در این حدیث امام علیه السلام به حسب این روایت بر اساس ماهای رومی اون حد زوال را در ماهای در ماهای رومی مختلف بیان کرده، از بله حزیران یا حزیران، بالاخره حزیران ظاهرم باشه، حالا ضبطش اشتباه هم باشه ولی بالاخره عنوان اینه دیگه، از حزیران شروع میکنه که حزیران با توجه به توضیحی که در بله کلمات اهل هیئت و نجوم هست، نصف حزیران با تقریبا اول تیر به اصطلاح اول سرطان ماه نجومی باشه، اما اول تیر با اون زمان مطابق هست، از اول تیر شروع میشه در اینجا حد زوال شمس تا ماها را یکی پس از دیگری بیان میفرماید تا دوباره به همین تیر میرسه، بعد از پیر مرداد، بعد شهریور، به همین صورت. در این روایت اینطور هست که قال تزول الشمس، به اسنادی عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال تزول الشمس فی نصف من حزیران علا نصف قدم، یعنی اون وقت سایه را، سایه باقی من، سایه ای که سایه وقت ظهر، اگه سایه به اندازه یک قدم باشه اون وقت وقت ظهره، سایه به اندازه یک قدم که یعنی دیگه به منعدم نمیشه، در اول تیر هم سایه شخص منعدم نمیشه، به اندازه یک قدم همچنان باقی هست. در نصف من حزیران که اوائل تیر باشه یا همون سرطان باشه، به این صورت یک نصف قدم هست. و فی نصف من تموز علا قدم و نصف، نصف از تموز که اول مرداد باشه، اوائل مرداد باشه، اوائل مرداد اگر سایه به اندازه یک قدم و نصف برسه باشد اون وقت زواله، کم میشه تا به یک قدم و نصف میرسه، از یک قدم و نصف دیگه کمتر نمیشه، بعد از اون میشه به طرف جد. و در نصف من آب که شهریور باشه، اوائل شهریور باشه، علا قدمه اینه به نصف، دو قدم و نصف. و فی نصف من ایلول علا ثلاثت، اینا همه ماهای رومی هست دیگه، و فی نصف من ایلول علا ثلاثت اقدام، میشه اول اوائل مهر، علا ثلاثت اقدام و نصف. و فی نصف، تا اینجا شد سه و نیم قدم. در ماه بعدی که ماه آبان باشه، تشرین اول، و فی نصف من تشرین اول که گفتن مطابق با اول اوائل آبان باشه، علا خمست اقدام و نصف، اونجا پنج قدم و نصف میشه. و فی نصف من تشرین الاخر که آذر باشه، اوائل آذر باشه، علا سبعت و نصف، یعنی هفت قدم و نصف، که هم بر اساس اون چیزی که گفته شده در کلمات هر فقها ها و اهل نجوم که قدم، بله، هر قدمی به اندازه یک هفتم قامت انسان هست، قدم متعارف در انسان متعارف یک هفتم خود قامت خود شخصه، اون وقت اگر هفت قدم و نصف باشه، یعنی به اندازه یک قامت و نصف قدم. سایه اگه به اندازه یک قامت و نصف قدم باشه اون وقت زواله، وقت زواله. و در تشریعین، در کانون اول که بعد، بله، تشریعین اول که مطابق با آبان بود، تشریعین آخر که مطابق با آذر میشه، تشریعین آخر مطابق با آذر میشه، کانون اول مطابق با دی میشه. و فی النصف من کانون اول که دی باشه میشه تسعه و نصف، یعنی یک قامت و دو قدم و نصف. تقریبا یک قامت و دو قدم و نصف وقت زوال این مقدار سایه هست. اینکه بله قبلا هم بیان شده اون روایاتی که فرموده که اگه در اون روایات هست که به اندازه مثل اگه سایه برسه، مقصود از مثل حتما اون مثل حادث بعد از زواله، نه اینکه کلن مثل باشه، به خاطر اینکه در بعضی از موارد اون سایه اند از زوال خودش از همون اول مثل یا بیشتر از مثل، از مثل این روایت هم معلوم میشه، واقعا نظر روایت هم از خارج هم معلومه که اینطوره. خب این در نصف من کانون اول، در کانون اول که مطابق با اول دی باشه، اونجا فرموده که الا تسعت و نصف، و فی نصف من کانون الاخر دوباره کم میشه. اول دی به این مقدار که رسید بهمن کمتر میشه، برمیگرده به هفت و نیم. آذر بوده هفت و نیم، دی شده نه و نیم، دوباره ماه بهمن میشه هفت و نیم. بعد از هفت و نیم و فی نصف من شوال که اوائل اسفند باشه علا خمست و نصف، پنج و نیم. بعد از اسفند که اوائل فروردین باشه و فی نصف من آذار که اوائل مطابق با اوائل فروردین باشه ثلاثت و نصف، و فی نصف من نیسان، نیسان که مطابق با اردیبهشت دیگه، آب نیسان را که آب باران در نیسان رو گفته میشه، من مطابق با همون اوائل اردیبهشت اینا میشه. وفن نصف من نیسان علا قدمین وفن نصف و نصف، وفن نصف من ایار که خرداد باشه علا قدم و نصف، دوباره آخرم تکرار شده وفن نصف من حزیران که اول تیر باشه دوباره همون نصف قدم. خب این روایت این دوری داریم که من حیث و سند صحیحه هست، کیفیت را به این صورت بیان کرده. اختلاف شده در این که ما این روایت را چجوری معنا بکنیم. این روایت به عنوان بیان معیار در همه، به عنوان بیان معیار در همه بلاد یقیناً قابل تطبیق نیست. این طور نیست که اینجوری با در همه بلاد وقت زوال این باشه. بل وجدان و بل عیان معلوم است که در همه بلاد این طور نیست. خب آیا میتوان این را به این روایت ملتزم شد یا نه؟ در کلمات فقها اومده که ما این روایات را باید حمل بر بلد خاص بکنیم. این خصوصیات مربوط به بلد خاصه، نه اینکه در همه بلاد، چون در همه بلاد قابل تطبیق نیست. روی این حساب مرحوم علامه در منتها یه جور فرموده، در تذکره به نحو دیگه فرموده. در منتها، بله، بله، در منتها فرموده که این مال بلاد عراق، مال بلاد عراق و شام و ما، بله، اونی با ما والاها، اونی یا اونی که اقرب بینات، مال اون بلاده، نه مال، بله، مال اون بلاد هست که از اون میل کلی، یعنی 23 درجه تا خط استوا با اون فاصله دارن. در تسک، در منتها اینطور فرمودن، در تذکره فرمودن که این مال مدینه هست. صاحب وسائل اینجا نقل میکنه از صاحب منطقه، منطقه جمان یعنی صاحب معالف، میگه صاحب معالم گفته که النظر و الاعتبار یدلان علی ان هذا مخصوص بالمدینه، مال خصوص مدینه است. و کذا ذکر حال علامه فی تذکره، مرحوم علامه در تذکره فرموده که این مربوط به مدینه است. خب آیا این مطلب تمامه که در مدینه اینجور هست یا نه؟ با توجه به این که مدینه از جهت عرض جغرافیایی در همون نقطه میل کلی هست، یعنی 23 درجه هست، اشکال شده که نه، این مربوط به مدینه نمیتونه باشه، چون در بله در مدینه که در اون وقت اون اولی تیر و اینها که الان اون وقت سایه تیر میشه، در اون وقت سایه کلن منعدم میشه، نه اینکه وقت ظهر این مقدار سایه باشه دیگه. به این حساب این تطبیق بر اونجا پیدا نمیکنه. باید در بلدی تطبیق بکنیم که یک بالاتر از اون 23 درجه هست. به این حساب بر بلاد بر مثل عراق و اینها که فاصله ایشون از خط استوا در قسمت نظر عرضی عرض جغرافیایی فاصله ایشون از خط استوا بیشتره، بر اون قابل حمله. اینجا مرحوم حدائق میگه که مرحوم علامه در منتها و شیخ بهایی در همون حبل المتین فرمودن این روایت مختص بالعراق و ما قاربها هست. چرا؟ چون عرض بلاد عراقی مناسب با اینه، عرض بلاد عراقی بیشتر از 23 درجه چون هست مناسب با اینه که این سایه ها درش باشه، و این یه جهت. و عرض مدینه با عرض مدینه تطبیق نمی کنه، یا با عرض بلاد دیگهی که بین اون مدینه بین 23 درجه و خط استوا قرار دارن با اونا هم تطبیق نمی کنه، چون اونا هم در بعضی از ایام سال سایه عند الزوال کلن منعدم میشه، با همون توضیحی که قبلا داده شده که اون بلادی که در فاصله 23 درجه تا خط استوا هستن از دو طرف دو روز برای اونها سایه عند الزوال منعدم میشه، اونایی که سر 23 درجه هستن یک روز منعدم میشه. در بلاد شرقی که مدینه یکی از مصادیق او هست، در اول تیر اول سرطان منعدم میشه، در اون قسمت جنوب پایین تر از خط استوا اون در اول دی منعدم میشه، نه اول برای زمستان منعدم میشه، چون اونها در اون برای اونها در حقیقت اول دی ما برای اونها در حقیقت تابستان اونها حساب میشه دیگه، برای قسمت های مناطق جنوبی. حالا صاحب حدائق فرموده که اینا توجیه کردن این روایت را به اینکه این مناسب با بلاد عراقی است، این یک جهت. جهت دیگه این که راوی در این روایت عبدالله ابن سنانه و عبدالله ابن سنان هم اهل عراق بوده و ظاهر اینه که امام علیه السلام برای او علامت را به نحوی که در بلاد خودش کارایی داشته باشه مناسب با بلادش باشه برای او بیان کرده. اصل این که ما این روایت را مفاد این روایت را به عنوان حکم عام فی جمیع البلاد نمیتوانیم قرار بدیم، باید حمل بر بلد خاص باشه، لا اشکال فیه. خود صاحب حدائق در کلمات محققین اومده، از جمله در کلام صاحب حدائق فرموده که این حمل لا بد منه، لا محیص ان حمل، نمیشه به عنوان معیار عام لجمیع البلاد معرفی کرد. چرا؟ با همون توضیح، به خاطر اینکه اون بلادی که عرضشون مساویه با میل کلی باشه سایه در یک روز در اوائل تی در اون وقت منعدم میشه این از زوال، نه اینکه اصلا سایه باشه. بعد هم به این نحو نیست. روی این حساب از این مطلب که معیار عامل جمیع البلاد نیست، از این مطلب معیار عام نسبت به جمیع بلاد باشه باید رفعیت بکنیم، این لا اشکال فی. قبل از مرحوم صاحب هدایه در کلمات بله مرحوم محقق در معتبرم اومده که ایشون هم فرموده که ما نمیتونیم به این بله ملتزم بشیم، چون این با بله فرموده که این خلاف اونیست که ما به وجدان و به اعتبار در بلاد میبینیم، روی حساب نمیشه به این ملتزم بشیم. اشکال صاحب داغی اشکال دیگه ای کرده، فرموده که این روایت با این مضمونی که درش اومده، با این تعبیرات، با این تهدیداتی که در این اومده، برای هیچ بلدی قابل تطبیق نیست. نه تنها برای جمیع البلاد قابل تطبیق نیست، بلکه برای هیچ بلدی قابل تطبیق نیست. چرا؟ فرموده که این به این عنوان فرموده که در التزام به روایت یک اشکالی هست که فقها متوجه این اشکال نشدن، متوجه این اشکال نشدن، یعنی فرموده که یعنی ما متوجه این اشکال شدیم ولی فقها جمله من الاصحاب غافل از این اشکال شدن. اشکال اینه که ما به حسب اونی که بالوجدان و بالعیان و بالمشاهده درک میکنیم، اینه که این سایه شاخص در اول زوال، در اول زوال به حسب روزها کم و زیاد میشه. بله اول تیر بخوایم حساب بکنیم، سایه هر بلدی را که نگاه بکنیم، سایه شاخص در هر بلد در اول تیر اون کمترین مقدار هست برای بلاد شرقی، البته بلادی که در قسمت بلاد شمالی، قسمت در قسمت نیمکره شمالی هستن، سایه شاخص در اول تیر در نهایت کوتاهی هست. از اول تیر وقتی به طرف آخر تیر و ماهای بعد که مرداد و شهریور میریم، کم کم این سایه اضافه میشه، کم کم این سایه اضافه میشه تا به اول دی برسه، اول زمستان برسه. این اضافه شدن تا اول دی به اون نهایتش میرسه. از اون اول دی هم به تدریج این سایه طولانی شده کم میشه تا دوباره برسه به اول تیر. این اونی که بالوجدان و بالعیان در جمیع بلاد قابل مشاهده هست و قابل احراز هست، اینه تعبیرشون، اینه که معلومه مشاهد بالوجدان و المستغنی بالعیان عن البیان، اینه که ذل و زوال یتزاید من اول سرطان، اول سرطان یعنی هم اول تیر، الذي هو اول الرجوع من انتهاء الميل الكلي الى اخر قوس. قوس هم اول دیه، مقصود قوس هم ماه دیه، ببخشید قوس آذر هست، آخر قوس یعنی آخر آذر که بعدش میشه اول جد، از جد دی هست. سایه زیاد میشود از اول سرطان تا آخر آذر و اول دی، از اول دی کم میشه الا آخر جوزا، آخر جوزا یعنی جوزا خرداده دیگه، تا آخر جوزا به همین صورت کم میشه، یک روزانه کم میشه، ماهانه کم میشه. و این کم شدن روزانه و کم شدن ماهانه به تدریج شیئن و شیئن هست، اینطور نیست شیئن و شیئن، یعنی این در حقیقت تقسیم میشه. اگه سایه در مجموع مثلا در ظرف 6 ماه در مجموع سایه مثلا یک متر کم میشه، این یک متر به این 6 ماه تقسیم میشه. عملا اینطوره که مثلا هر این یک متر به 6 ماه تقسیم بشه، مثلا هر ماهی 15 سانتی متر کم میشه. اونی که مشاهده بالویدان هست اینه. لاحال این که در این روایت فرموده که در بعضی از ماها تفاوتش با ماه قبلی یک قدمه، در بعضی از ماها تفاوتش با ماه قبلی دو قدم بود. اونجا مثلا به ترتیب که شروع کرده بودن، از تیر، اول تیر نصف حزیران نصف قدم بود، اول مرداد بیان شده یک و نیم، اول شهریور دو و نیم، بعد شده سه و نیم، از سه و نیم یک دفعه رفته به پنج و نیم، از پنج و نیم هم یک دفعه رفته به هفت و نیم و نه و نیم. خب این چنین چیزی ما نداریم. اونی که مشاهده بالویدان هست اینطور نیست که تزاید سایه به حسب ماها اینطوری باشه که در یک ماهی مثلا یک ماهی در مجموع ما یک قدم اضافه شده باشه به نسبت به ماه قبلی، در ماه دیگر دو قدم اضافه شده باشه. ما چنین چیزی به این صورت نداریم. و حال این که در این روایت، بله در این روایت اونی که بیان شده اینه که ظل در سه ماه اول، در سه ماه اول که مرداد و بله در مرداد و شهریور و مهر باشه قدمن قدمن زیاد شده، اون سه ماه بعدی قدمین قدمین زیاد شده. اونی که در روایت هست اینه. و این معنا خلاف ما یحکم بهی المشاهدت و الوجدان. روی حساب این روایت قابل اخذ نیست، باید این را توجیه بکنیم. حالا یا توجیهش به این، البته تعبیر صاحب حدایق اینه که ما این از مواردی است که علمش را به اهلش باید رد بکنیم. ما متوجه نمیشیم که این که در این روایت چیه، چون اونی را که ظاهر این روایت هست با علم قطعی وجدانی ما مخالفه و چیزی دیگه اراده شده باشه ما نمیدانیم. فرمودن که آخرش که والله سبحانه و قائله اعلم، که خود امام علیه السلام این مطلب رو فرموده، مراد امام چی بوده مراد اینو ما نمیدونیم، علمش رو به اهلش رد میکنیم. احتمال دیگه هم که در کلمات بعضی از فقها هست اینه که بگیم که این حتما یه اشتباهی پیدا شده دیگه، حالا عبدالله ابن سنان این اشتباه رو کرده یا بقیه در تلقی مطلب از امام علیه السلام یه اشتباهی پیدا شده. و الا اینطور نبود که مطلب امام علیه السلام این باشه، ما صدر من الامام علیه السلام این نیست، چون مشاهد بالویدان خلاف اینه. علایالت این روایت بله ولو من حیث و سند تمام هست، ولی قابل بر اساس اون توضیحی که صاحب حدایق داده قابل عقل نیست، در هیچ بلدی قابل عقل نیست، چون با اون چی که نرا بالویدان و بالمشاهده در ازدیاد سایه به حسب ماهای سال مختلفه. خب این مربوط تا اینجا بحث در معرف جهت خامسه که بیان طریق احراز زوال شمس به عنوان مبدع وقت ظهرن باشه به اتمام میرسه. بحث بعدی هم جهت خامسه اینه که وقت نماز مغرب که تهدید شده به غروب شمس، مقصود از غروب شمس چیه؟ به غروب شمس چگونه اتفاق میفته؟ آیا غروب شمس که موضوع برای مبدع نماز مغرب هست، مقصود از غروب شمس استتار قرص شمس هست و غایب شدنش از افق، یا اینکه نه مقصود از غروب شمس ذهاب حمره مشرقیه از قمت رأس از بالای سر؟ این بله جهتی است که مورد اختلاف در کلمات فقها شده. دو قول در مسئله وجود داره، بعضی ها قائل به استتار قرص شدن، بعضی هم قائل به ذهاب اعتبار ذهاب عمره مشرقی شدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله.